هله پاسبان منزل، تو چگونه پاسبانی که ببرد رخت ما را همه دزد شب نهانی؟ بزن آب سرد بر رو، بجه و بکن علالا، که ز خوابناکی تو همه سود شد زیانی. که چراغ دزد باشد شب و خواب پاسبانان، به دمی چراغشان را ز چه رو نمی نشانی؟ بگذار کاهلی را چو ستاره شب روی کن، ز زمینیان چه ترسی که سوار آسمانی؟ دوسته او سگانه نزند ره سواران، چه برد ز شیر شرزه سگ و گاو کاهدانی؟ سگ خشم و گاو شهوت چه زنند پیش شیری که به بیشه حقایق بدرد صفحه عیانی؟ نه دو قطر آب بودی که سفینه ای و نوحی، به میان موج طوفان چپ و راست می دوانی. چو خدا بود پناهت، چه خطر بود زراحت؟ به فلک رسد کلاهت که سر همه سرانی. چه نکو طریق باشد که خدا رفیق باشد، سفر درشت گردد چو بهشت جاودانی. تو مگو که ارمغانی چه برم پی نشانی، چه بس است مهر و مهرا رخ خیش ارمغانی. تو اگر روی وگر نی بدود سعادت تو، همه کار برگزارد به سکون و مهربانی. چو غلام توست دولت کندت هزار خدمت، که ندارد از تو چاره وگرش زه در برانی. تو بخسب خوش که بختت زه برای تو نخسبد، تو بگیر سنگ در کف که شود عقیق کانی. به فلک برا چو عیسی، ارنی بگو چو موسی، که خدا تو را نگوید که خموش لن ترانی. خموش ای دل و چه چاره، سر خم اگر بگیری دل خم بر شکافت چو بجوشد این معانی. 2000 بار هر دم تو بخوانی این غزل را، اگر آن سوی حقایق سیران او بدانی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 2830 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. هله پاسبان منزل، تو چگونه پاسبانی که ببرد رخت ما را همه دزد شب نهانی. پس مولانا میگه که ای پاسبان منزل، پاسبان منزل ما و منزل تک تک شما، تو چجور پاسبانی هستی که هرچی ما داشتیم دو شبانه به طور پنهانی برد؟ بعدش هم میگه بزن آب سرد بر رو، بجه و بکن علالا، که ز خوابناکی تو همه سود شد زیانی. یعنی به روی خودت، به پاسبان میگه تو آب سرد بزن از خواب بپری، این خوابناکی تو از بین بره، و بجه بپر و بگو آی دوزد آی دوزد، هیاهو را بنداز، که از این حالت خوابناکی تو، خواب آلودگی تو، همه سود ما به زیان تبدیل شد. خوابناک یعنی انسانی که میل به خوابیدن داره، بیدارش هم که میکنی دوباره میخواد به خواب بره. خب این سوال پیش میاد، پاسبان کیه؟ منزل کجاست؟ و ما کی هستیم؟ و این پاسبان چرا خوابناکه؟ آب سرد چیه که پاسبان باید به روش بزنه بیدار بشه و بگه آی دزد آی دزد، دزد کیه؟ و این معانی و مفهوما چجوری روی تک تک ما منطبق میشه؟ و این سوال پیش میاد که چرا پاسبان بیدار نمیشه و میل به خوابناکی داره؟ پاسبان اصل ماست. موقعی که زنده به هوشیاری حضور هستیم، وقتی که هوشیاری حضور به صورت بودن در ما، به صورت سکون بی نهایت عمیق بی فرمی یا بی نقشی یا بی ذهنی در این لحظه بیدار به خودش، آگاه به خودشه، پاسبان بیدار. و ما هم همون هستیم. پس پاسبان و ما یه باشنده بیشتر نیست. وقتی ما به صورت هوشیاری و حضور بی نهایت عمیق این لحظه میریم به ذهنمون و با باورهامون هم هویت میشیم و اجازه میدیم که این هوشیاری جذب ذهن بشه و در ذهن یک من درست بشه، دزد متولد میشه. دزدم ما هستیم. ما که انسان هویت ذهنی هستیم، دزدی هستیم که اموال خودمونو میدزدیم. و بعد میخوایم دزد رو پیدا بکنیم. خب واضحه که اگر پاسبان خودش دزد باشه، هیچ موقع دزد پیدا نمیکنه. و امروز مولانا چند تا راهنمایی به ما میکنه. یکی همون قسمت اولشه که توضیح خواهم داد. دوم اینه که میگه به جای اینکه ما بجهیم و بیدار بشیم، یک حالتهایی از ما به نام سگ خشم و گاو شهوت توضیح خواهم داد مسلطه و در کار، ولی در مقابل شادی و آرامش اصل ما سگ خشم و گاو شهوت، گاو به این دلیل که سیری نداره، سمبل خواستن شدید ما و جستجوی ما در آینده است. بهتر من این دو مطلب رو توضیح بدم در اینجا. شهوت که مفهوم نزدیک آن هرسه، یک جایگزینیه. جایگزینی جستجو برای زندگی در چیزی در آینده به جای شادی و آرامش اصل ما در این لحظه. پس ما الان که با ذهن هم هویت شدیم، شدیداً دنبال چیزی هستیم در آینده بهش برسیم و هرس میزنیم و شهوت می‌ورزیم با آن که برسیم با آن زندگی شروع بشه. و این استنباط به ما چیره شده که اگه نرسیم زندگی نداریم و در نتیجه باشندگی این لحظه رو، باشندگی این لحظه یعنی وضعیت آنطور که هست در این لحظه، به جای اینکه پذیرفته بشه، به جای درک این حقیقت که فقط این لحظه وجود داره و هر وضعیتی در این لحظه هست همینطور هست که هست باید بپذیریم، ما وضعیت این لحظه رو نمیپذیریم یا انکار میکنیم یا میگیم ای کاش یه جور دیگه بود، یا میریم در آینده در اونجا زندگی میکنیم یا باش ستیزه میکنیم. چرا؟ برای اینکه میگیم اگر این لحظه اینطوری نباشه و اونجوری باشه که ما میخواییم، زندگی ما شروع میشه، شادی ما شروع میشه، ما موقع شادی پیدا میکنیم، آرامش پیدا میکنیم. این توهم ذهنه، این جایگزینی جستجو در آینده. جستجوی چی؟ حس به نتیجه رسیدن، به ثمر رسیدن، حس موفقیت، هر چی شما اسمشو میذارین در آینده، به جای درک این که هوشیاری بی‌نهایت عمیق این لحظه که اصل ماست، اصل شادیه. یعنی اینو ول کردیم، جستجو میکنیم شادی رو در یه چیزی در آینده. و چون این کار رو ما اصل میدونیم. چرا اصل میدونیم؟ برای اینکه ما جهان بیرون اصل میدونیم. من ذهنی یکی از خصوصیت‌هاش اینه که بگید از بیرونه که دارن چیزا رو ترتیب میدن و یا وضعیت من رو عوض خواهند کرد. از درون به بیرون نیست، از بیرون به درونه و این عکس قضیه است. ما باید در درون زنده بشیم به اصلمون و هر جور درون همونطور بیرون. اینطوری نیست که هر جور بیرون همونطور درون. و این جستجو و جایگزینی در ما خواب آلودگی ایجاد میکنه. برای اینکه ما مرتب در ذهنمون به وسیله فکرمون جستجو میکنیم چیزی را که به ما آرامش بده، شادی بده، زندگی بده و با اون چیز به اصطلاح هم میگیم هم هویت شدیم. اون چیز مهم شده برای ما. اون چیز هوشیاری و حضور رو جذب میکنه. از اونها 5-6 تا داشته باشیم کافیه که کل هوشیاری حضور هول هوش اونا یه چرخه. و بنابراین حتی اگه به ذهن بگیم که ما در خواب فکر هستیم بازم بیدار نمیشیم. بازم فایده نداره. و اینکه ممکنه به اون چیزی که ما حرص می‌ورزیم و شهوت می‌ورزیم، منظور از شهوت، شهوت جنسی نیست. برای اینکه شهوت معنای عام داره، یه حالت خاصی از آن اینه که ما تصور می‌کنیم اگر به فلان جنس مخالف برسیم رستگار می‌شیم، به زندگی می‌رسیم. اونم یه حالتی از اونه، ولی شهوت یا حرص دامنه وسیع داره. ما به همه چی میتونیم شهوت و حرص بورزیم، مثل مال دنیا، مثل مقام دنیا، موقعیت اجتماعی، تایید مردم و حتی یک حالت معنوی یا به خدا رسیدن. ایده شهوت به خدا رسیدن داره و مقایسه میکنن که چی بهتره. و اگر نرسیم چی؟ ترس مستولی میشه. همیشه ذهن این سوال پیش میاره که ممکنه ما اون چیزی که زندگیم توشه و بهش حرص میورزم، شهوت میورزم، ممکنه نرسم. ترس شروع میشه. بنابراین مولانا در اینجا میگه که سگ خشم و گاو شهوت. ترس منجر به خشم میشه. هر کسی خشم میگینه، زیر بنای خشم ترس. اگه نترسیم خشم میگین نمیشیم. خشم قدرت نیست. خشم ضعفه. هر کسی خشم میگین میشه ضعیفه. امروز خواهیم دید که سکون و باشیدن و بودن و نپریدن و واکنش نشون ندادن و در حالی که چیزهای حتی ناگوار به لحاظ ذهنی اتفاق میفته شما خیشتنداری بکنید و واکنش نشون ندید، قدرت اونه که این حالت تسلیمه و این حالت دانایی ماست که باشندگی این لحظه همینطور هست که هست. یعنی وضعیت این لحظه همینطور هست که هست. ما کاری نمیتونیم بکنیم و اینو ما میپذیریم. به محض که بپذیریم اون بود ما ظهور میکنه و اون بود خودشو حفظ میکنه. اون بود سکون ما، بود ناظر ما. از این دانایی ما ناشی میشه که این لحظه تنها چیزیست که وجود داره و باشندگی این لحظه که فرم این لحظه و نقش این لحظه، یعنی رویداد این لحظه هست، وضعیت این لحظه هست، همینطور هست که هست، ما کاری نمیتونیم بکنیم. اما اگر اون بود اصلیمون و بود خداییمون رو حفظ کنیم، وضعیت شروع میکنه به اون طور که برای ما خردمندانه است تغییر کردن. پس بنابراین تسلیم و پذیرش وضعیت در این لحظه معنیش نیست که وضعیت رو ما تغییر نمیخوایم بدیم. امروز مولانا میگه که بزن آب سرد بر رو، بجه و بکن علالا. پس آب سرد اون هوشیاری است که از پذیرش بی قید شرط این لحظه، یعنی باشندگی این لحظه، رویداد این لحظه به وجود میاد در شما که قبلا جذب ذهن میشد. آب سرد حالا این آب سردو میزنی به روت، روی خواب آلودت. این آب سرد در واقع هوشیاری حضوره، بینش میده. بزن آب سرد بر رو، بجه، یعنی از این خواب بپر. بجه یعنی از ذهن بپر بیرون. در واقع اگر ما در واقع یه سطل روی آدم خوابناک، یه سطل آب سرد روی آدم خوابناک بریزم، میجهه از خواب. ما هم اگر وضعیت این لحظه رو اگر قبولش خیلی مشکل برای ما بپذیریم، عین اینکه یه آب سرد زیاد روی ما ریختن و ما بیدار میشیم و میجهیم از این من ذهنی بیرون و میگیم آی دوزد، آی دوزد. تازه اون موقع میفهمیم دوزد کیه. میفهمیم که دوزد اون ذهن منداری بوده که ما قبلا درست میکردیم و فکر میکردیم اشتباها که اون هستیم. الان میفهمیم که ما اون نیستیم، بلکه این هوش ناظر هستیم. که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، مولانا میگه. خیشتن را گم مکن یاوه مکوش، که تو آن هوشی و باقی هوش پوش. بازه. همون هوش هستی تو. بقیه هرچه هست هوش پوشه و خودتو در فکر گم مکن، یعنی دوباره به خواب نرو. اینی که میگه خوابناک و اینکه ما دوباره میخوایم چرت بزنیم. آب سرد هم میگه خود ریختن، یه 5 دقیقه بیدار میشیم، دوباره میل داریم که بریم به ذهن. این خوابناکی ما همه سود رو به زیان تبدیل کرده. برای اینکه قرار بود ما در این دنیا شاد باشیم، آرامش داشته باشیم، سامان ببخشیم، هم به زندگی خودمون هم به اطرافمون نور بندازیم، عشق ببرزیم، کمک بکنیم، ولی الان هم ضد خودمون شدیم هم ضد دیگران. برای اینکه من ذهنی مرتب میخواد خودشو تعمیر و نگهداری بکنه، مرتب دنبال معتبرسازی خودشه، مرتب دنبال اینه که ثابت کنه معتبره. اولا اعتبارش از دیگران بیشتره، در مقایسه هستیم و شادی هم نداریم، برای اینکه ترس و گاو شهوت نمیذاره. گاو شهوت به این دلیلی که گاو سیر شو نیست و سگم وقتی شروع میکنه به پارس کردن خیلی خشمگین میشه، دیگه جلوی خشمش رو نمیتونه بگیره. ما هم اونطوری هستیم. خیلی مفیده که آدم یه صفحه کاغذ برداره و روی کاغذ بنویسه که خب این خوابناکی من به خاطر چه چیزهایی در بیرون از منه، چه چیزهایی هست که من بهشون حرص می‌ورزم و در خواب اونها هستم، چه چیزهایی برای من مهم هستن که جای هوشیاری حضور رو گرفتن، جای اون هوش رو گرفتن، جای طرب رو گرفتن. و یکی از شاید مهمترین ها یه چیزیست که اصلاح هم بهش بگیم داگما. داگما یک باور عمومی مشترکه که مردم در زندان اون هستن. وقتی تعداد زیادی انسان ها به یه باوری معتقدن و باش هم هویت شدن، معتقد شدن بد نیست، هم هویت شدن بد، اینا داگما درست میکنن و این استنباط غلط رو به اعضای داگما میده. داگما که میدونن هر کدوم از اعضای یک عقیده عمومی مشترک این حس رو میکنن، چون بقیه به این باور و عقیده معتقدن، منم معتقدم این حقیقته و من حقیقت رو میدونم. این دانستن دروغینه، جای حقیقت رو گرفت و به علاوه حس سیکیوریتی و امنیت میده. برای اینکه تعداد زیادی از مردم اینطوری زندگی میکنند و این باور قبول دارند و به علاوه حس مسئولیت و زحمت رو کم میکنه. من میگم که به عنوان عضو داگما، خب اگر این عقیده غلط بود که این همه مردم که باور نداشتن، که من چرا اصلا زحمت میکشم برم تحقیق کنم ببینم این درست غلطه؟ خب اینا رفتن ما رو تحقیق کردن دیگه، عقیده جمع، بنابراین میرم تو زندانش. و در این قضیه فقط هم هویت شدگیه که بده، وگرنه اگر ما باور داشتیم میتونستیم این باور رو با یه باور دیگه عوض کنیم. به علت این که تعداد زیادی مردم این باور رو قبول دارن، بهش متحدن و باهاش هم هویتن، یعنی حس وجود درش گذاشتن، نمیتونن ازش رها بشن و همه هم به هم دیگه کمک میکنن که اینو حفظ کنن، از زندان این نمیتونن در بیاند. یکی از دلایل خوابناکی ما اینه که ما مرتب به خواب باورهای مشترک هستیم، میریم، دوست داریم بریم. و اینکه من الان بگم به عنوان فرد نه من اینو قبول ندارم، خب باید تحقیق کنم، باید اون موقع حس کنم که من مسئول باورهای خودم هستم که نمیخوام باشم، چون من ذهنی دارم. من ذهنی دوست داره ملامت بکنه، دوست داره بگه دیگران هستن که این وضعیت رو به وجود بیارن میارن، من نیستم. بنابراین داگما تولید من ذهنی میکنه، من ذهنی هم تنها چیزی که دوست نداره مسئولیت، چیزی که دوست داره ملامت، دوست داره ملامت کنه، دوست داره بگه که دیگران هستن. چیزی که دوست داره نابسامانیه. نابسامانی بنیانش سامان، گنج و حضور براش غریبه است، دشمن اونه، اصلا علت وجودیش اینه که دشمن سامانه. برای این ما وضعیت این لحظه رو قبول نداریم، برای اینکه بی سامانی خودمون رو میترسیم ببینیم، ما انکار میکنیم، میگیم اینطوری نیست، حتی عیبه های بسیار بزرگ خودمون هم نمیبینیم، برای اینکه اگه ببینیم نگران میشیم، نگران بشیم، ناراحت بشیم، خب نمیخوایم بشیم. و یه جایی میاد که میگیم خب باید مسئول باشم، اگه مسئول باشم نمیتونم ملامت کنم، ملامت نکنم من ذهنی از بین میره، من ذهنی نمیخواد از بین بره. تمام مشکلات ما از موجودی است که مولانا در اینجا گفت دزد. ببین گفت دزد نهانی، هر چی ما داریم میدزده میبره و ما نمیفهمیم. ببینید که این چیزها به هم مربوط هستن. ترس، خشم، حرص، شهوت، من، منیت، کینه، آزار اذیت دیگران و خودمون، چوب لای چرخ دیگران و خودمون گذاشتن، اینا همه دست به دست هم یه دونه نیست، اینا همراه هم. حس عدم مسئولیت، اینکه دیگران میکنن، اینکه دیگران باید درست کنن ما را. چی میاد درست میکنه؟ من که وقتی دیگه به 40-50 سالگی رسیدم، ما هنوز منتظریم یکی بیاد به ما بگه چیکار کنیم. خب چرا آفریدگاری خودت کار نمیاندازی؟ امروز مولانا میگه که این آفریدگاری تو، این زندگی میخواد بهترینو در تو به وجود بیاره. چو غلام توست دولت، کندت هزار خدمت، که ندارد از تو چاره، وگرش از در و گرشته در برانی. و حتی اگر زه در برانی و نروی تو به سویش در رو بروش ببندی، تصمیم بگیری که ما گرفته ایم توی سعادتمون و بختمون، تو اگر روی و گرنی بدو از سعادت تو همه کار برگزارد به سکون و مهربانی. یعنی اگر این من ما نبود، زندگی بهترین رو در ما شکوفا میکرد. سلامتی، خرد، سامان، شادی، آرامش، عشق، زیبایی، همه اینا رو در ما شکوفا میکرد. ما نمیذاریم. ما حالیمون نیست که بزرگترین دشمن خودمان هستیم. امروز مولانا میگه که تو به جای اینکه سامان بخش باشی، به اصطلاح نابسامانی در جهان ایجاد میکنی. دزد خونه خودتی. حالا بزن آب سرد بر رو، بجه و بکن علالا. آی دزد، آی دزد. کیها تا حالا گفتن در جهان آی دزد، آی دزد؟ همین مولانا یکیشه. مولانا بیدار شده به همه میگه که آی دزد، آی دزد، دزد اومده سرمایه تونو داره میدزده، شادی تونو میبره، آرامش تونو میبره، چرا بیدار نمیشی؟ همین غزل یکی از اونهاست. پس میگه که چراغ دزد باشد شب و خواب پاسبانان، به دمی چراغشان را ز چه رو نمی نشانی. شب تاریکی، که تاریکی ذهنه، تاریکی ذهن یعنی اون تاریکی که از هم هویت شدگی با فکرها به وجود میاد. در اونجا هم که راجب داگما صحبت میکردیم، ما راجب بدی یا خوبی باور صحبت نمیکنیم. باور غلطه، اون باور درسته. ما راجع به این صحبت میکنیم که اگر با هر باوری، چه علمی، چه مذهبی، چه سیاسی، هم هویت بشی، تو زندانش میفتی. و با باور نباید هم هویت بشی. و این تاریکی ایجاد میکنه. همین که تاریکی هم هویت شدگی با ذهن ایجاد شد، این میگه چراغ دزد شب و به خواب رفتن پاسبان. پاسبان کیه؟ پاسبان بیداری ماست. پاسبان اصل ماست. ما هم اون هستیم. نگهدارنده ما پایین توضیح میده. اون پاسبانه. پاسبان ذات خدای ماست. ذات آفریدگاری ماست. پاسبان خداست. ما هم از اون جنس هستیم. پایین گفت. پایین میگه نه دو قطره آب بودی، یعنی دو قطره آب، یه قطره مال پدر تو، یه قطره مال مادر تو، این دوتا با هم ترکیب شدن و به صورت معجزه آسا انسان به وسیله یک نیروی بالنده و بالا رونده رشد کرده. حالا چی رشد میده اینو؟ همین نیروی رشد دهنده، پاسبان. پاسبان توست. دیگه میگه چرا میترسی؟ ما میترسیم برای اینکه در خواب فکر هستیم. در خواب این هستیم که زندگی اصلش در بیرون از ماست و اگر ما بهش نرسیم بدبخت میشیم. به این دلیل میترسیم. میترسیم نرسیم. میترسیم با اون چیزی که هم هویت شدیم اونو از دست بدیم. اونم چیز مادیه. بیشتر مردم میترسن پولشون از دست بدن، خونهشون از دست بدن، همسرشون از دست بدن، اصلا مریض بشن. نمیدونن که اگر نترسن اجازه میدن که این نیروی بالنده بهترین رو در آنها به وجود بیاره. ولی چون فعلا من ذهنی دارم میترسن. و ترس خشم میاره. خشم، ترس، حرص جسم آدم رو خراب. دائما نگرانه و یواش یواش نگرانی ها و اضطراب ها نه آگاه نمیشه. نشستیم اینجا در درون اینا کار خودشونو میکنن. پس بنابراین میگه که یک نیروی بالندهی و بالا روندهی تو رو از دو قطره آب تبدیل کرده به نوح و کشتی، یعنی سفینه ما و جسم ما و ذهن ما و فرم ما سفینه ماست، کشتی ماست و اون هوشیاری حضور نوحه که همه اطلاعات رو داره، تمام تجربیات گذشته رو داره و میگه چجوری شده اینطوری شده. الان در میان موج طوفان چپ و راست میدوانید، اینطوری بودی واقعا؟ میخواد بگه که وقتی تو این نیروی بالنده هستی چرا میترسی؟ چو خدا بود پناهت چه خطر بود زراحت، به فلک رسد کلاهت که سر همه سرانی. اگر این نیروی بالنده حافظ توست، راجع به پاسبان داریم صحبت میکنیم، اگه پاسبان ما به دوز تبدیل نکنیم، ولو اینکه خودمون رو به دوز خودمون تبدیل کردیم، پایین گفت که به سکون مهربانی اون خدمتش رو میکنه، تا اونجا که تو اجازه بدی خدمتش رو به تو میکنه، برای اینکه از تو چاره نداره، میخواد تو رو شکوفا بکنه، تو رو خلق کرده، زندگی ما رو خلق کرده که خودش رو به بهترین صورت از ما بیان بکنه. ما به اشتباه افتادیم، فکر کردیم که ما اومدیم اینجا باید به چیزهای جمع کنیم، بین این اون نشون بدیم و به مقایسه بیفتیم و تایید بگیریم و بترسیم که اینا رو از دست بدیم، بعد خشمگین بشیم، بعد حرص ببرزیم که اینا رو زیاد کنیم و این نبود. و برای این بوده که زندگی خواسته این گل ما رو به صورت عالی شکوفا بکنه. برای این بوده که ما کلاهمون به فلک برسه. معنیش اینه که از همه بالاتریم، از همه باشندگان، از همه موجودات ما بالاتریم، به دلیل اینکه زندگی میخواد بهترین رو از ما بیافرینه، میخواد خرد در ما جاری کنه، میخواد آفریدگاری بکنه، میخواد ما خلق کنیم، فکرهای بکر سامان بیافرینیم، عشق رو تشعشع کنیم و حس عمق بی‌نهایت بکنیم. و این بی‌نهایت یه جای دیگه گفت که اون برش به عرش میرسه. الان داره میگه سر تو به فلک میرسه و یه چنین طریقی، چه طریق خوبیه، یه چه نکو طریق باشد که خدا رفیق باشد، سفر درشت گردد چو بهشت جاودانی. اگر شما تماما هوشیاری حضور شدیم و آگاه از خودتون و قایم به ذات خودتون و از جهان مادی خودتون چشیدیم بیرون، در ضمن به جهان مادی هم نگاه میکنید. اینو نمیگه که ما نمیگیم اینجا که شما مفلس بشید، کار نداشته باشید، اصلا کار نکنید برای اینکه به گنج حضور رسیدید یا باید به گنج حضور برسید. نه، اگر ما کار نکنیم، اگر به جهان مادی توجه نکنیم، وابسته به جهان مادی هستیم. اگه کسی کار نکنه، به مادیات بی توجه باشه، معنیش این است که اسیر جهان مادیه. ما باید به اندازه کافی کار کنیم و به اندازه کافی هم پول داشته باشیم که اسیر جهان مادی نباشیم، حس مسئولیت بکنیم و ولی باش هم هویت نشیم. این گنج رو هیچ موقع از خودمون جدا نکنیم، در این حال که به جهان مادی نگاه میکنیم. اگر به جهان مادی در حال زنده بودن این گنج و حضور نگاه کنیم، جهان مادی نمیتونه ما را اسیر کنه و جهان مادی شکوفا میشه. هر کاری میکنیم خردمندانه است، حتی زندگی مادیمون پیشرفت میکنه. اگه میخوایم پول زیاد در بیاریم، پول زیادم برای ما در میاد، ولی پول زیاد ما را به خودش نمیکشه، داره میگه که چه راه خوبیه که شما به این گنج حضور زنده بشی تا خدا بشی رفیقتون همیشه. و این سفر درشت که الان درشت شده برای ما، رویدادها ما رو اذیت میکنن، اتفاقات اذیت میکنن ما، درشت هر روز یه چیزای اتفاق میفته، ما هول هوش اینها من میتنیم، حس میکنیم که منمون از بین رفته یا آسیب رسیده یا توهین شده و میترسیم، خشمگین میشیم، نگران میشیم. این سفر درشت دیگه تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به هوشیاری، به این گنج حضور جاودانه، حس بیزمانی و بیمکانی در این لحظه تا ابد، در حالی که سفرم ادامه داره. پس مولانا گفت که تو میتونی با یه پف، با یه دم این چراغ دوز خاموش کنی. چجوری؟ با پذیرش این لحظه، هوشیاری حضور، اون بعد پنهان خودشو به ما نشون میده. و اگه ما زنده بشیم، هوشیار بشیم به هوشیاری حضور، چراغ دزد خاموش میشه. برای اینکه دزد از شب استفاده میکنه، از تاریکی و از ناآگاهی ما. الان اینم صحبت کردیم، فردا اگر دوباره بریم به رویدادها بچسبیم، اجازه بدیم رویدادها ما رو از جا بکنه، معنیش اینه که با یه فوت نتونستیم چراغ دزد خاموش کنیم. دزد داره میدزده، ولی مولانا میگه با یه فوت چراغ دزد خاموش میشه. الان به ما میگه بگذار کاهلی را چو ستاره شبروی کن، یا شبروی کن، ز زمینیان چه ترسی که سوار آسمانی. این تنبلی رو بذار. تنبلی از کجا اومده؟ تنبلی از جذب شدن به ذهن بود. ما الگوهای ذهنی فکری و رفتاری درست کردیم، فکر میکنیم این الگوها دائمی هست و تنبلی در ما ایجاد کرده. ما میگیم که خب مگه میشه آدم تغییر بکنه؟ همه چی باید تغییر بدیم، زورمون میاد تغییر بدیم الگوهای فکری و الگوهای رفتاری و الگوهای هیجانی منو. کسی یه کاری میکنه ما خشمگین میشیم، میدونیم این برای جسم ما بده، حداقل اینو میدونیم، ولی نمیخوایم و نمیدونیم. این چسبیدن به این الگوها معتادگونه است، این یه کاهلی تنبلی. میگه اینو بذار کنار، همونطور که ستاره در شب راه میره، ستاره در شب راه میره، میبینی یه نوری در شب میره، ما هم مثل اون نور هستیم توی ذهن. برو به سمت روشنایی. چرا نمیریم به سوی روشنایی؟ از زمینیان میترسیم. زمینیان همین فرمهایی است که ما بهش چسبیدیم، همون چیزهای مهمی است که برای ما مهم شده، نقشه های ماست، نقشه های فکری ما زمینیان است. و پایی میگه که اینا مثل سگ اوو میکنن، پارس میکنن، ولی پهلوانی که سوار بر اسبه و تعداد زیادی پهلوان رد میشه، یه سگ اونجا پارس میکنه. پارس سگ، سگ در اینجا من ذهنیه، مرتب پارس میکنه که نه این کار رو نکن خطرناکه، اون کار رو نکن خطرناکه، تغییر نکن خطرناکه، به توهین شده، اینقدر ازت دزدیدن، اونجا اینقدر ضرر کردی باید ناراحت بشی. اینا همه پارس سگ و میخواد راه شما رو بزنه. مولانا میگه دو سه اوی سگانه نزند راه سواران، چه برد ز شیر شرزه سگ و گاو کاهدانی. سگ خونگی و گاوی که تو طویله هست کاه میخوره یا تو کاهدانه، از یه شیر تنومند آماده به عمل و پرتحرک و خشمگین چی میبره؟ واضحه که نمیبره. ما هم اصل ما شبیه اون شیر پر حرکت تنومنده و اون حرکاتی که من ذهنی میکنه تا ما رو نذاره مثل ستاره شب روی بکنیم و شب راه بریم به نور برسیم. یعنی به ما میگه که ذهن ما اون چیزی که چسبیدی محکم نگه دار. از الگوی فکری گرفته، از چیزهای دنیاوی گرفته، معنیش این نیست که شما اینا رو بیندازین دور. معنیش اینه که هویتتون رو از اینا بکشین بیرون. همین که هویتتون رو بکشین بیرون، ستاره داره به سمت نور میره. یعنی شما حرکت میکنیم به سمت نور از درون ذهن به لامکان. یکی از راههاش مثل میزنم. بخشیدن کینه های گذشته است، قصه های گذشته است. یه کسی یه کاری کرده به شما، قصه دارین اطرافون. به خاطر خودتون رها کنید. اصلا شما میگی این لحظه وضعیت نباید اینطوری باشه. شما دیدین که این الگو چقدر قویه در ما. میگه که در این لحظه این الگو همه ما داریم. حیف. ما میگیم حیف. حیف اینطوری نیست. این لحظه همینطور هست. چرا حیف میگی؟ حیف یعنی من نمیخوام این وضعیت اینطوری باشه و با اون الگو هم هویت هم. و اگر ما تصمیم بگیریم که این لحظه اونطوری هست باشه و نخواهیم که اونطوری هست نباشه، مقدار زیادی آزادی در ما وجود میاد، مقدار زیادی انرژی آزاد میشه. شما لحظه به لحظه، قدم به قدم با زندگی میرید، هر جور هست هست. نگید حیف که فلان چیز نیست، حیف فلان کس نیست، حیف فلان جا نیستیم، ای کاش 30 سال پیش بود و اینجور چیزها. این الگو به یه صورتهایی خودشو نمایش میده در ما و الان همین آب سرد به رخمون زدیم که این حرفا رو میزنیم که آگاه بشیم این دزده ندزده. پس به ما مولانا گفت که دو سه تا پارس سگانه راه پهلوانان نمیزنه و مثال دیگه‌اش اینه که در مقابل شیر شرزه، سگ خونگی از این سگای زینتی و گاوی که اونجا هیچ چیز دفاعی نداره نمیتونه استادگی بکنه. و بعد خودش میگه چی میگه؟ میگه که سگ خشم و گاو شهوت پیش شیری که در این بیشه حقایق صف عیانی رو میدره. صف عیانی چیه؟ صف عیانی این فابریک و پارچه رویدادها و وضعیتهای زندگی ماست که این لحظه رو میبنده. برای ما گذشته و آینده به هم پیوسته است. این لحظه بسته میشه. به محض اینکه شما بگین که این لحظه رو من قبول ندارم، این کار میکنم، این لحظه بسته است. به محض اینکه بپذیرید، اینجا یه شکافی باز میشه. این شکاف همین فابریک زندگی شماست. میگه این شیری که اصل شماست، این فابریک زندگی شما رو میتونه بدره در این لحظه و خودش رو نشون بده در اون بیشه حقایق. و یعنی شما این توانایی رو دارین که اون رویدادها که هوشیاری و حضور رو در این لحظه میبلن، اونا رو بی‌قید و شرط بپذیرید و فابریک رویدادها رو در این لحظه که مثل پارچه میپوشونه بدرید و گذشته و آینده رو جدا کنید. یه دفعه میبینید که گذشته و آینده وجود نداره، فقط این لحظه وجود داره و رویداد این لحظه همینطور هست که هست. نه دو قطره آب بودی که سفینه ی و نوحی به میان موج طوفان چپ و راست میدوانی. چو خدا بود پناهت چه خطر بود زراحت. به فلک رسد کلاهت که سر همه سرانی. چه نکوتری باشد که که خدا رفیق باشد، سفر درشت گردد چو بهشت جاودانی. تو مگو که ارمغانی چه برم پی نشانی، که بس است مهر و مهرا رخ خیش ارمغانی. تو اگر روی و گر نی بدود سعادت تو، همه کار برگزارد به سکون و مهربانی. چو غلام توست دولت کندت هزار خدمت، که ندارد از تو چاره وگرش ز در برانی. تو بخسب خوش که بختت ز برای تو نخسبد، تو بگیر سنگ در کف که شود عقیق کانی. اینا رو قبلا توضیح دادم. گفت نگران نباش، برای اینکه یک نیروی بالندهی وجود داره که رو به رشد و میخواد بهترین رو در تو به وجود بیاره. تو خودتو به چش کنار بذار، این نیرو کار کنه. کما اینکه دو قطره آب بودی، تو را به نوح تبدیل کرد و پناه تو، در اینجا اسمش رو گذاشت خدا، و تو را به جایی خواهد رسون که کلاهت به فلک برسه. و یک چنین راهی چه راه نیکوییست، برای اینکه رفیق تو، همراه تو، همسفر تو خداست، در حالی که زنده به حضور هستی. و این سفر درشت تو تبدیل میشه به یه بهشت ابدی. و حالا به شما میگه که وقتی ما من داریم، مرتب میگه من و خدا، من و زندگی. حالا اگر من به سوی خدا برم، چه تحفه‌ای ببرم با خودم، چه هدیه‌ای ببرم، چه سوغاتی ببرم؟ باید یه چیزی ببرم، اینطوری که نمیشه. و تا منو بشناس. خیلی‌ها در این فکر هستن، میخوان یه توشه‌ای با خودشون داشته باشن که این توشه هم حالا هرچی هست، خدا به خاطر این توشه میخواد اونا رو با این نشانی بشناسه. ولی امروز مولانا میگه که این حرفو نزن، برای اینکه مه و ماه روش زیباییش ارمغان خودشه. بنابراین هدیه ما به خدا اینه که ما همین خودمون باشیم، ما اصل خودمون باشیم، ما به جهان ذهن نریم و خودمون رو در جهان ذهن جستجو نکنیم. که بس است مهر و مهرا رخ خیش ارمغانی. بس صورت اصلی ما وقتی زنده میشیم به خودمون، به اصلمون، و اصلمون بروز میکنه، زنده میشیم به عشق، همون کادو برای خدا کافی. الان میگه که این تو نیستی که زندگی میکنی از خودت، و این همون خداست که در تو زندگی میکنه. بسیار بسیار مهمه که بدونیم مایی وجود نداره، من وجود نداره. حتی وقتی میگیم فرض کن خدایا منو ببخش، این لفظ من ذهنیه، برای اینکه شما یه من درست میکنید و یک خدا میخواین که شما رو ببخش. شمایی اصلا وجود نداره که بخشیده بشید. بنابراین تنها کاری که شما میتونید بکنید از اون هم هویت شدگی برگردید به اصلتون و خودتون باشید. همین که خودتون باشید کافیه دیگه. و الان میگه که تو خواهی بری یا نری خودت میدونی، و خودت هم فقط میتونی تصمیم بگیری. تو اگر روی و اگر نی بدود سعادت تو، همه کار برگزارد به سکون مهربانی. یا تو اراده آزاد و مستقل تو که هیچ کس بهش دسترسی نداره به کار میبری و میری به سوی زندگی و گنج و حضور، و این گنج رو حس میکنی و زنده میشی به اون، اگرم ستیزه بکنی و در من ذهنی باقی بمونی، این بسته به اراده آزاد توست. ولی نیروی زندگی به هر حال میخواد چیکار کنه؟ خدمتش رو به تو بکنه و از تو چاره نداره، هیچ راهی نداره که به تو چیکار کنه؟ خدمت بکنه، بهترین رو در تو به وجود بیاره. حالا اگر تو نمیذاری، این انتخاب توست و دیگه که تو به خسب خوش که بختت زبرای تو نخسبد. فقط همین این نیم خط شعر اول مثل این شعر رو ما عمل کنیم کافی مونه. میگه که تو راحت آسوده زندگی کن، تو آرام باش، برای اینکه بخت تو نمیخوابه، بخت تو نگهدار توست، پاسبان توست و بهترین را برای تو به وجود خواهد آورد. تو لازم نیست دائما نگران باشی چی میشه چی نمیشه. اگر ما حقیقتا ایمان به نیروی بالندگی زندگی داشتیم و ایمان داشتیم که اصل ما خداییه و میخواد بالنده بشه و رشد بکنه و بهترین رو در ما به وجود بیاره و ذات این نیرو نیکه و هیچ قصد بدی نداره، اگه اینا رو عمیقا ما درک میکردیم عمل میکردیم. تو به خسب خوش که بختت زبرای تو نخسبد، تو بگیر سنگ در کف که شود عقیق کانی. تو اگر سنگم در کف بگیری در اون حالت تبدیل به عقیق میشی. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون چیزهایی که ذهن طبقه بندی میکنه برای تو که اینا به درد نمیخورن، اینا بدن، ایناست مشکلات تو، اینا اگه در زندگی تو نباشن، چون ما مرتب میگیم دیگه، ما میگیم خب از تو خوشم نمیاد، از زندگی برو بیرون، برای اینکه تو زندگی منو خراب کردی، این قصه زندگی منو آلوده کردی، من یه داستانی واسه خودم زندگی کردم، نگاه کن چه کارنامه درخشانی دارم، بهتره که اصلا تو نباشی، و یا این کار بده اون کار بده، اصلا کار من بده. بعضیا قصه اینو دارن که کارشون بده، بدبختیشون کارشون، در حالی که داره میگه که اگر شادی از درون تو میجوشید، شادی از وجود تو جاری میشد به کار تو، به هر چیزی که تو دست میگیری طلا میشد، به هر کاری دست میزدی شادی از وجود تو جاری میشد به اون. اگر حقیقتا میدونستی که بختت برای تو نمیخوابه، تو آسوده باش، تو آسوده بخواب. و الان میگه به فلک برا چو عیسی، ارنی بگو چو موسی، که خدا تو را نگوید که خموش لن ترانی، خموش ای دل و چه چاره، سر خم اگر بگیری دل خم برش کافت، چو بجوشد این معانی 2000 بار هر دم، تو بخوانی این غزل را اگر آن سوی حقایق سیران او بدانی. پس همونطور که عیسی رفت آسمان، میگه تو مثل عیسی بالا بیا به فلک، و موسی هم در کوه طور به خدا گفت که خود تو به من نشون بده، خدا بهش گفت تو من رو نخواهی دید، لنترانی یعنی تو من رو نخواهی دید، عربی ارنی یعنی خود تو به من نشون بده. میگه که تو مثل عیسی به فلک بیا، مثل موسی به خدا بگو که خود تو به من نشون بده، که خدا به تو نمیگه که من خودم رو به تو نشون نمیدم. این حرف مولانا میزنه به دلیل اینکه هم عیسی هم موسی خدا را دیدن. به موسی گفته شد که تو به ذهن به چشم معمولی نمیتونی ببینی، ولی در همون موقع کوه متلاشی شد. کوه متلاشی شد یعنی چی؟ یعنی من ذهنی متلاشی شد، موسی بیهوش شد. موسی بیهوش شد یعنی چی؟ یعنی در واقع آگاه شد به گنج حضور، یعنی آگاه شد به خدا. پس خدا بهش گفت تو با ذهن نمیتونی ببینی، با کما اینکه مولانا از اول داره به ما میگه که تو توی ذهن جستجو نکن. یه طلبی وجود داره که این طلب امروز گفت تو ستاره، مثل ستاره شب روی کن به سوی نور. اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی. اگرچه موج سخن میزند ولی کم به که شرح این به دل و جان کنی، به لب نکنی. پس در اینجا به ما میگه تو نترس، طلب کن. منتها این طلب با اون جستجو فرق داره، جستجوی ذهنی. و طلب همونطور مولانا راهنمایی کردن اول غزل، همین آب سرد، همین این لحظه یه خورده هوشیاری و حضوری که با قبول این لحظه به وجود میاد. این طلبه. جز طلب با جستجو فرق داره. و از کجا میفهمی که تو به یار رسیدی یا تا حدودی رسیدی؟ برای اینکه طلب داری، برای اینکه شادی داری، و شادی هم از وجود تو میجوشه میاد بالا. بنابراین ما هم قبول میکنیم که حالا به انتخاب خودمون مثل موسی به خدا بگیم که تو خودتو به ما نشون بده، ولی نه به ذهن، نه بگیم که خودتو به من نشون بده، بلکه هی منمون رو رها کنیم، هی بذاریم منمون بره، قسمتاشو ببخشیم بره، رها کنیم بره، اون چیزی که گرفتیم بره، با پذیرش وضعیت این لحظه، لحظه به لحظه، با پذیرش این لحظه مرتب طلب یار بکنیم. و این کار سبب خواهد شد که طرب در ما تولید بشه. اگر طرب در ما ایجاد میشه، شادی ایجاد میشه، شادی بی سبب، پس یار داره خودش به ما نشون میده و ما از جنس یار داریم میشیم. اصلا ما از جنس یار هستیم. ما نباید بگیم که یکی من یکی یار. در این صورت منمونو داریم حفظ میکنیم. نباید بگیم خدایا مرا ببخش، مرایی وجود نداره. اگرم این لفظ رو به کار میبریم باید بدونیم که منی وجود نداره و این لفظاً اینطوریه. و بذاریم من بره. و منتها همطور که میدونید دو راه وجود داره و هر دو رو مولانا اشاره میکنه با این شعر در اینجا. یکی رسیدن به روشنای حضور راه صلیب، صلیب سمبل به بند کشیده شدن ماست الان در این حالت من ذهنی. من ذهنی حالتی است که ما کشیده شدیم به صلیب و داریم شکنجه میشیم. و اگر قبول کنیم یک دفعه صلیب مقدس میشه، یک دفعه حالت شکنجه تبدیل میشه به چی؟ یه چیز مقدس، همونطور که در مسیحیت هست، و پنجره بزرگی برای ما باز میشه به سوی خدا. پس بنابراین چه به راه صلیب شما میانید، اینقدر شما انتخاب نمی کنید، کاهلی می کنید، همونطور که در شعر گفت به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست. ما به کاهلی، همونطور که در غزل امروز منم بود، نشستیم، تنبلی رو پیشه کردیم، بگیم که عجب بشه، عجب میشه این کار، در گنج حضور زنده بشیم، عجب کاری. میگه عجب تویی، شگفت تو هستی، به هر دو لحاظ عجبی. برای اینکه این تنبلی تو عجب، نشستی هیچ کاری نمی کنی که به گنج حضور برسی. و البته از اون لحاظم عجب تویی، برای اینکه تو اصل توی عجب چیزیه. عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی. و اگر به تنبلی مزرانی، جای شگفتیه که هیچ کاری نمی کنی که زنده بشی به اون عجب. و همینطور که در اون سه خط گفت و در اینجا هم همینطور میگه، این چارش خاموشیه. میگه برای اینکه سر خمو بگیری دلش وقتی این معانی میجوشه شکافته میشه. ما هم اگر دهنمو ببندیم و ذهنمونو خاموش کنیم، به هر حال این معانی باید در ما بجوشه. نمیشه زندگی این معانی رو نجوشونه. بالا گفتی این دولت دنبال راهی که تو را به سعادت برسونه. دولت، برکت، نیکبختی دائما با توست که ندارد از تو چاره. هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه به تو کمک کنه به سعادت برسی. فقط ستیزه تو نمیذاره. و اینا حرفای تازه است، برای اینکه ما فکر میکنیم که حالا ما چون گناه کردیم یا حالا هر کاری کردیم، زندگی دنبال اینه که انتقام بگیره از ما، پدر ما رو در میاره. امروز مولانا میگه که دولت، نیکبختی، سعادت، فقط فکر ذکرش اینه که تو را به خوشبختی برسونه. تو نمیذاری که. و حالا شما میخوای اینقدر تنبلی کنی که اینقدر دردت زیاد بشه که بالاخره درد تو رو به تسلیم وادار بکنه، راه صلیب رو میخوای بری، صلیب تو با خودت حمل میکنی. پس اون که میگه اون کاری که عیسی کرده، اون کاری که موسی کرده، تو هم میتونی بکنی. اصل تو عین اصل اونهاست. و موسی هم به خدا گفت خودت من نشون بده، گفت تو منو نخواهی دید با ذهن، و یک دفعه کوهش متلاشی شد. انتخاب شما میکنید که من ذهنیتون متلاشی بشه و به هوش بیاین. در واقع وقتی بیهوش شد به من ذهنیش یا به ذهنش، تازه به گنج حضور هوشیار شد موسی. و الان میگه که تو اگه حرف نزنی و ذهنت خاموش بکنی، از مرکزت، از دلت وقتی این معانی میجوشه، یک دفعه تبدیل به یک آسمان به شعای بی‌نهایت میشی. پس اگر ما ذهنمون رو خاموش کنیم، این معانی در ما میجوشه و باز هم هیچ چاره‌ای نیست که ما به گنج حضور برسیم. پس بنابراین وقتی میگه خاموش ای دل و چه چاره، هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه ما خاموش باشیم. هیچ چاره ای نیست جز اینکه ما به گنج حضور برسیم. و هیچ چاره ای نیست از اینکه این معانی از مرکز ما و از دل ما بجوشه و ما را به فضای پذیرش بی‌نهایت این لحظه تبدیل بکنه. پس ما از درون متولد میشیم. ما از مرکزمون متولد میشیم و از مرکزمون بینا و شنوا میشیم. نیست؟ خاموش ای دل و چه چاره، سر خم اگر بگیری، یعنی سر خم، خم شراب اگر بگیری، شراب به جوش میاد و دل خم برشکافه. خم که خم ما هست. سرشو بگیری، یعنی اگر حرف نزنه و دلش شکافته میشه وقتی این معانی میجوشه. این معانی باید بجوشه. یادتون باشه که مولانا قبلا به ما گفته که ما طلایی هستیم که نمیتونیم مس بشیم و این جبره. اگر طلا بخواد مس بشه باید درد بکشه، باید متوجه این جبر بشه که طلا باید طلا بشه. امروزم در این غزل به ما گفت که هدیه ما به زندگی، به خدا، اینه که همین طلا باشیم. حالا که رفتیم مس شدیم، از مس میخوایم برگردیم طلا باشیم که بس است مهر و مهر را رخ و خیش ارمغانی. و به ما میگه که هر دم هر لحظه تو اگر بدونی که این غزل در تو چنان اثر میذاره که پرواز میکنی اون سوی حقایق، یعنی به جهان پنهان، و این پرواز چنان اوج میگیره که انقدر دور میشی از زمینیان که تبدیل به اصل خودت میشی، تبدیل به آفریدگاری میشی، تبدیل به عشق میشی و عشق رو بیان میکنی، همونطور که مولانا خودش اینو حس میکنه که از مرکزت پهناور میشی و وقتی پهناور میشی پرواز میکنی، همونطور که اول غزل هم گفت سوار آسمانی. سوار آسمانی یعنی چی؟ یعنی تو بی فرمی و سوار بر هیچی، سوار بر بی فرمی هستی، یعنی بی فرمی هستی، یعنی به هر حال به چه زبانی باید اینو تعلیم کنیم، چه چیزی قشنگتر از خود لفظ مولانا میگه که تو اگر این دم سیارام و پرواز خودتو با زنده شدن به معانی تجربه کنی، در دلت اینقدر شاد میشی که 2000 بار، 1000 هزار بار، 2000 علامت کسرت، این غزل رو میخونی. یعنی وقتی اون شاد میشی دوباره از همین قماش تجربه میکنی. پس نتیجه میگیریم که این غزل بسیار بسیار جامع بود، راجع به پاسبان بود، راجع به دزد بود. ببینیم آیا ما میتونیم پاسبان خانه خودمون بشیم. راجع به آب سرد بود، راجع به بیداری بود، راجع به این بود که تاریکی ذهن چراغ دزده، راجع به این بود که ما توانایی یه فوت کردن و خاموش شدن چراغ دزد داریم و میتونیم از دزد در آن واحد تبدیل به پاسبان واقعی بشیم. راجع به این بود که ما تنبلی میکنیم و تنبلی یکی از صفات ذهنه. راجع به این که در جهان ذهن ما از نقشه ها میترسیم. راجع به این بود که این نقشه ها و حرفه های اونا، نقشه هایی که وجود توشه، حس وجود و حس هویت توش سبب ترس ما میشه، ولی اینا مثل پارس سگ خانگی توهی بیارزشه. راجبه این بود که ترس و خشم و شهوت اینا از همون زمینیان هستن که ما رو اسیر کردن و هیچ گونه شادی و آرامش در اینها نیست و اگر ما دوچارشون هستیم باید بیدار بشیم. راجبه این بود که یه نیروی بالندهی در ما وجود داره که پاسبان ماست و من ذهنی خودش رو دشمن اون میدونه، ولی اون دشمن من ذهنی نیست، دشمن ما نیست. هر لحظه دنبال اینه که چجوری بهترین ما رو در ما زنده بکنه. راجبه این که اگر ما به گنج حضور زنده بشیم و این حضور ناظر خودش رو تثبیت کنه در ما، این سفر درشت زمینی ما تبدیل به بهشت ابدی میشه. همیشه توش زیبایی هست، آرامش هست، عشق هست. و راجع به این که ما نباید دنبال کادو برای خدا باشیم در اینجا، خدا احتیاجی نداره و اگر میخوایم خدمتی به خودمان بکنیم فقط خودمان باشیم. راجع به این بود که اتفاقات گذشته نباید مزاحم این باشه که ما خودمون بشیم یا اندکی خودمون بشیم یا مقداری از خودمون جدا باشیم. راجبه این بود که سعادت ما دائما میدوه تا به ما خدمت کنه و سعادت و نیکبختی ما یا خدا به سکون و مهربانی کار رو انجام میده، قهر نداره، مهربانه. و راجبه این که ما نباید خودمون دست کم بگیریم و تسلیم خودکمبینی من ذهنی بشیم. برای اینکه گفت که تو به فلک برا، تو عیسی و ارنی بگو، تو موسی. برای اینکه ما به علت حس کمبود و نقص بینی من ذهنی میگیم ما را چه به گنج حضور، حالا چرا ما چجوری میتونیم برسیم؟ ولی مولانا امروز گفت تو خودتو دست کم نگی، برای اینکه تو نیستی، اون نیروی بالنده است. پس مثل موسی و عیسی عمل کن. و چاره این کار خاموشیه. اگر خاموش بشی ذهنتو خاموش بکنی و ما میتونیم تمرین کنیم که هرچی بیشتر خاموش باشی. و اگر جایی تایید اصرار میکنه که ما یه چیزی بگیم و تایید بگیریم همونجا خاموش باشیم، برای اینکه اون تقویت من ذهنی ماست تا این معنا از دل ما بجوشه و به یه فضای بی‌نهایت عمیق یا به شعای بی‌نهایت تبدیل بشه. خب از بدیم مطلب رو در همین جا من به پایان ببرم. از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن های استودیو رو بذارم رو صفحه. بله اگر شما امری دارید زنگ بزنید، در خدمت شما خواهم بود از اینجا به بعد. و قبل از تلفن ها اگه تلفن بزنید البته در خدمتتون خواهم بود، یادآوری کنم که در این جلسه قسمت آخر که تلفن ها رو وصل میکنیم انتظار داریم که شما زنگ بزنید و یه پیغام معنوی بدید. و همونطور که میبینید تمرکز من روی پیغام معنویه، یعنی منتظرم یه کسی یه چیزی بگه که معنوی باشه و به درد بینندگان بخوره. اگر یه کسی زنگ زد حرفای متفرق زد و من قطع کردم خواهش میکنم ناراحت نشین، برای اینکه تمام توجه من به اینه که یه چیز معنوی بشنوم، از مولانا بشنوم، از حافظ بشنوم، از فردوسی بشنوم یا از خود شما بشنوم، پیشرفتی بشنوم. اگر متفرقه بود من قطع کردم، شرایط ما اینه، هیچ ناراحت نشید، چون اگر حرف متفرقه باشه، راجبه یکی باشه، راجبه فرد سوم باشه، غیبت باشه یا هر چیز دیگه باشه، راجبه تاریخ باشه، سیاسی باشه، حتما من قطع خواهم کرد بدون اینکه عذر خواهی کنم. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام از کردم آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید، حالتون چطوره؟
بسته نباشه
جانم، بفرمایید.
آقای شهبازی من همه این صحبت شما رو چند تا دارم گوش میدم و خیلی خیلی ازش لذت میبرم و یعنی گوشم میکنم به حرفای شما، من ذهنم خاموش کردم راجع به همه چیز، ولی یه چیز نمیتونم خاموش کنم اونم راجع به بچه هامه. آیا شما اینم یعنی گفته های مولانا هم همینم تایید میکنه؟
در بچه هاتون اون نیروی بالنده وجود نداره؟ اون بچه هاتون که از به قول مولانا دو قطره آب بودن، حالا رسیدن به سن 20 سالگی 25 سالگی، این نیروی بالنده اونها رو رشد نداده به اینجا برسونه، شما نگرانشون هستین؟ نگرانی شما داره اونها رو عقب میاندازه. شما نگران نباشید، اونا باید رشد خودشون رو بکنن، اشتباه خودشون رو بکنن، تجربه خودشون رو بکنن، شما باید خودتون رو بکشین کنار به نظر من تا اونا تجربه رشد خودشون رو بکنند و همیشه نیروی بالنده خدایی با اونهاست. فقط میتونین به نظر من بهترین نصیحتتون رو حالا یا حرفتون رو بهشون بزنید، کنار وایستید اونا رشد کنن. نگرانی شما هیچ مشکلی رو حل نمی کنه.
نه اونا که اصلا نمیدونن که من نگرانم، من خودم تو ذهن خودم بله. همش به اونا فکر میکنم.
نه به اونا فکر نمی کنیم، به خودتون فکر میکنیم. خودتون این که این نگرانی راجع به بچه اصلا عشق نیست. این نگرانی اینطوری که شما بیان میکنید، عشق از یه مقولید، شما بهتره به بچه هاتون عشق بدید، سپورت کنید، حالا یا از نظر مالی یا از نظر روحی یا از نظر تشویقی، از نظر حالا هر چی که میتونید اجازه بدید نار رشد خودشون رو بکنن. امر دیگه ندارید؟
نه خیلی سلامتی شما و فامیلیتون از خدای بزرگ
من. قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله بفرمایید. الو سلام.
سلام، من یه سوال داشتم خدمتتون. البته میخوام بگم من اولین بار بود که داشتم برنامه‌تون رو گوش کردم
جانم. بله
بعد موردی که برام پیش اومد توی آخر برنامه راجع به خاموشی توضیح دادی.
بله
راجع به که من میخواستم بدونم که این خاموشی خاموشیه که فرد من نکنم توی جمع این مد نظرتونه؟
نه، خاموشی ذهنه.
توضیح بدید.
خاموشی ذهنتونه.
میکنم، مرسی.
باشه، چشم. منظور ما از خاموشی، خاموشی نیست که ساکت بشیم ولی در درونمون، ذهنمون حرف بزنه، که یا به اصطلاح خودش برای خودش حرف میزنه یا یکی رو گذاشته جلوش هی دو جانبه حرف میزنه. خاموشی ذهن، یعنی هر لحظه ذهن شما یه حرفی میزنه و این حرف به صورت یک قضاوت در ذهن شما، یه صدا در ذهن ما شما شنیده میشه، شما اون فکر رو میبینید. منظور ما خاموشی که اونو باید خاموش کنید، حرف نزنه در سرتون. بله، بفرمایید. الو، سلام. الو، بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
استاد اگر شما یادتون باشه من اون هفته سوالی کردم در مورد عمل مولانا با پیامبران، که از یک طرف اونا رو ستایش میکنه، بعد بهشون میتوپه و خیلی به حرفای زشت میزنه در مورد اونا. شما قرار شد که به من جواب بدین، جواب ندادین، معول کردین به این هفته. امیدوارم که این هفته جواب بدید. و سوال بعدی من اینه که من شنیدم پسر مولانا شمس تبریزی رو کشته، یعنی یکی از قاتلین شمس تبریزی. آیا این درسته یا نیست؟ من از تلویزیون
ببخشید،
معذرت
میخوام، همین جا یه سوالی بکنم، مولانا به کدوم پیغمبر ها میتوپه؟
مولانا از یک طرف به
چجوری میتوپه؟
اجازه بدین، از یک طرف از موسی تمجید میکنه، از محمد و اسلام تمجید میکنه، بعد به هر دوتاشون میتازه.
کجا میتازه؟ کجا
امتشون؟ به امتشون.
امتشون چه ربطی به پیغمبران داره؟ پیغمبران اومدن یک معنای را آوردن، زنده شدن به گنج حضور، یه پیغامی دادن، حالا امتشون اومده با اون گفته ها هم هویت شده، توجه میکنید، بر اساس اونا من درست کرده. خب چه ربطی به پیغمبران داره این؟
آقای محترم، استاد بزرگوار، خب این یک دفعه میاد از مثلا یهودیت دفاع میکنه و موسی رو میبره بالا، بعد در اشعار بعدیش توهین میکنه.
نه، توهین به موسی نمیکنه. مولانا توهین به موسی نمیکنه. نه.
پس میخوای من شعرشو آماده بکنم هفته آینده برای شما بخونم؟
من میدونم شاید راجع به موسی و شبان صحبت میکنین شما، ولی
موسی و شبان نیست.
خیلی خب، لطف کنید به من زنگ بزنید اون 970-3345، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
چشم. در مورد دیگه، آیا شما فکر میکنید پسر مولانا به اصطلاح شمس تبریزی رو کشته؟
والا من چه عرض کنم، همینطور که ببینید، میدونید من بیشتر به معانی توجه دارم، یعنی تمام همغم من نیکه چه چیزهای با ارزشی مولانا گفته که ما امروز میتونیم در زندگیمون استفاده کنیم. حقیقتا که اگر پسر مولانا شمس تبریزی رو کشته یا نکشته، من وقتم رو اون صرف نمی کنم. من فکر نمی کنم اگر من بیام بگم حالا کشته یا نکشته، این به درد مردم میخوره. ولی اگه شما میخواین در مورد تحقیق کنید، من اطلاعاتی ندارم. یعنی جواب شما اینه که من نمیدونم. الو.
بله گوش میکنم.
نمیدونم من. حقیقتا نمیدونم.
امکان این که بررسی بفرمایید و برای ذهن تمام کسانی که به اصطلاح چیز شما پای صحبت شما میشینن تعریف بکنید.
عرض میکنم هر کسی یه استایلی داره، هر کسی یه هدفی داره. با اون استایل من که دنبال معانی هستم و دنبال این لحظه هستم، اون چیزی که به درد شما و من میخوره در این لحظه، این که چه اتفاقی اون موقع گذاشته دیگه گذشته، چون وجود نداره که. ولی اگه یه کسی براش مهمه حقیقتاً چه اتفاقی در اون موقع بیفته و میخواد رویداد تاریخی رو حقیقتش رو بفهمه، بره تحقیق کنه. من علاقه من نیستم، معذرت میخوام اینو میگم، نمیگم چیز بی ارزشیه، ولی من بیشتر میبینین که چه جوری حرف میزنم من. اگه این حرفا رو شما دقت کنید، حتما زندگیتون این لحظه بهتر میشه. من دنبال این هستم یه چیزی بگیم که مردم از اون استفاده کنن برای بهبود زندگیشون در این ایام. حالا در گذشته هر اتفاقی افتاده اونم اجازه بدین یه عده تحقیق کنم و حقیقتشو به ما هم بگم. امری دیگه ندارید؟
خیلی متشکرم.
قربون شما برم. خواهش می‌کنم. بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام خواهش می‌کنم.
قربون شما. یه نیایشی بود می‌خواستم ببینم اگه اجازه بدین مثل همون فرمایش شما براتون بخونم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
دیگه خدایا پروردگارا مرا بینشی عطا فرما تا تو را بشناسم و دانشی تا خود را، صحتی تا از کار لذت برم و ثروتی تا محتاج نباشم، نیروی تا در نبرد زندگی فائق شوم، همتی تا گناه نکنم، اغمازی تا گناهان و دیگران را ببخشم، فهمی تا کارها را از وقت نگذرانم، استقامتی تا کارها را به انجام رسانم، صبری تا سختی ها را تحمل کنم، توانایی تا میان رو باشم، بینایی تا زیبایی های جهان را ببینم، عشقی تا تو و همه را دوست بدارم، سعادتی تا خدمتگزار دیگران باشم، ایمانی تا اوامرت را اطاعت کنم، امیدی تا از ترس و اضطراب در امان باشم، عقلی تا از خود نگویم و معنویتی تا زندگیم معنی داشته باشد. ببخشید من یه مقدارم صدا من می‌لرزید.
قربون شما خواهش می‌کنم. خیلی محبت
شما. به حال شما ایمیل کنم شما می‌خونین خیلی بهتر
می‌خونین. اختیار دارین خواهش بهتره به زبان شما خوانده بشه. قربون شما. خدا نگهدار. روز
خوشی.
بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
الو سلام.
الو سلام.
الو سلام علیکم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
شهبازی؟
بله به تلویزیون تو رو کم کردین حتما دیگه نه؟
بله بله صدا رو کم کردم، من از ایران زنگ میزنم.
لطف میکنی خواهش منم بفرمایید.
خواستم خیلی تشکر بکنم از برنامه امروزتون، برنامه بسیار مفیدی بود برای من و بیشترین نتیجه که داشت دادن آرامش بود به من.
آفرین.
واقعا با برنامه امروزتون من خیلی آرامش گرفتم. علتش هم اینه که من خیلی در تلاش و در جستجو بودم همیشه برای تغییر دادن خودم. این مسئله دوزی که شما فرمودید، دوز زندگی، در مورد من واقعا به این صورت بود که من همیشه برای آینده زندگی میکردم به این صورت که میخواستم تغییر بکنم، اون چه که هست رو نمیپذیرفتم و دنبال هدفهایی بودم. حالا این هدف ها چون معنوی بودن و چون مقدس بودن به ظاهر بر من خیلی پوشیده بودن، یعنی واقعا خودشون رو نشون نمیدادم. من فکر میکردم خب اینا چیزهای مقدسیه،
فهم
دنیا برای همه کس مقدسه و همه دنبال این اهداف هستن و اصلا فکر نمیکردم که اینها دزد زندگی میتونن باشن.
آفرین.
به صورت هدف قرار میگیرن، همینها دزد زندگی میتونن باشن.
آفرین.
و برنامه امروز شما این قضیه رو به من نشون داد و من خیلی متشکرم. به خاطر همین من همیشه در یک فضای مقایسه به سر می‌بردم، مقایسه خودم در الان و اون چیزی که در آینده خواهم بود، مقایسه خودم بین خودم و دیگران، بین خودم و استادم، بین خودم و کسی که بار معنوی بیشتری از من داره.
آفه.
و در این رابطه همیشه خودم رو قضاوت می‌کردم و در بعضی موارد احساس حقارت می‌کردم و در بعضی موارد احساس برتری می‌کردم. این که این دوز رو آدم ببینه و تشخیص بده و بعد این چیز از آدم گرفته، یعنی این رو من از دست بدم، این که چه چیزی باقی میمونه برای خود من الان جای سواله و نمیدونم چه چیزی باقی میمونه.
آفرین. باید اینو از دست بدیم، بعد حس کنین چی باقی میمونه. اونی که باقی میمونه شما هستید، اون دیگه چیز مادی نیست. اتفاقا خوب سوالی کردین. اینا رو که از دست دادین هیچی باقی نمیمونه و شما اون هیچی هستید و اون عدم هستید، اون با مکان هستید، اون هوشیاری ناظر بی فرم هستید. خب امری دیگه ندارید؟
نه خیلی متشکرم.
قربون شما. بله بفرمایید.
جناب شهبازی سلام، خسته نباشید.
سلام خواهش میکنم.
یه سوالی برای من پیش اومد امشب های شهبازی بعد از گوش دادن به غزل امشب و اون اینه که همونطور که میدونید در غزل امشب و غزل های دیگه خیلی تاکید میشه به اینه که نیکبختی دائما با ما هست و این مسئله ای که اتفاقات گذشته نباید در زندگی این لحظه ما تأثیری بذاره. سوالی که برای من پیش میاد اینه که من یه مقداری مطالعه کوتاه در مورد آیین بودایی داشتم و همونطور که میدونید کارما خیلی تاکید میشه آیین. آیا فکر میکنید که مولانا به کانسپت کارما اعتقادی داشته؟ چون همونطور که میدونید کارما میگن اتفاقات گذشته تأثیر میذاره روی زندگی حال ما. اگه راهنمایی بکنید خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب وقت ما متاسفانه تمام شده، دارن به من اشاره میکنن که باید ببندیم برنامه رو. اجازه بدین یه روزی راجع به کارما صحبت میکنیم. کارما رو در عرض 2-3 دقیقه نمیشه بیان کرد. حالا اگرم شما هفته دیگه بله خواهم بود در خدمتتون. تشریف بیارید یه خود راجع به کارما صحبت کنید، روشن بشیم ما، بعد اصل سوالتون رو ما میفهمیم، اون موقع من هم میتونم اظهار نظری بکنم. خواهش میکنم. لطف فرمودید. خواهش میکنم. خب با عذرخواهی از کسایی که پشت خط هستند، انشالله هفته دیگه تشریف بیارن صحبت کنند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.